أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم. اون بحثی که ما امروز خدمتتون هستیم و انشالله بتونم مطالبی که مفید باشه حالا در این رابطه عرض کنم، بحث نقش مردم در حکومت اسلامی از منظر علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی هست. البته موضوع محوری بحث نقش مردم و ببخشید پیشنویس قانون اساسی هست که گفته شد که با محوریت نقش مردم ارائه بشه. خب عرضم به خدمت شما لازم به ذکر هست، من این حتما باید بگم که اون چیزی که من اینجا از مرحوم علامه تهرانی رحمت الله علیه عرض میکنم، اولا در مقام توصیف هستم نه دفاع و نه نقد، بعدن این مسئله چی نشه داریم. یکی این، نکته دوم اینه که خیلی مهم هست، چون رساله ارشد من انشی سیاسی علامه تهرانی بود، ما با دو قرائت از علامه تهرانی مواجه هستیم، قرائت قم و قرائت مشهد. من چقدر فرصت دارم؟ اول تو ساعت پنج، من یعنی یک تکه میتونم خسته میشم من نگاه خدا. خب شما مدیریت کن دیگه، هر وقت که لازم بود که مثلا عرضم به خدمت شما، ما یه قرائت مشهد داریم یه قرائت قم. ایشون دو تا آقازاده دارن، یکیشون اسد محسن حسینی تهرانی رحمت الله علیه که فوت کردن، یکی اسد صادق حسینی تهرانی که تو مشهد هستن. خب بعد از رحلت ایشون یه اختلاف نظرهای اتفاق افتاد. من الان چون حالا ما چیزی که شنیدیم لازم نیستش که مثلا بگم، حالا چون اشرافی هم ندارم، ولی خب این کسی که قم بود یعنی اسد محسن با اون شخصی که در تهران بود، اصلا اینها دو قرائت مختلف در رابطه با برخی از مسائلی که تعیین کننده هم هست ارائه دادن و حتی کشیده شد به مثلا مسئله سیاسی. و ما در سال 88 هم داشتیم که اینها دوتا یک جورایی بعض وقتا تقابل هایی هم داشتن. حالا چون من زیاد در این رابطه اشراف قوی ندارم که بتونم بگم چی بوده، در همین حد اکتفا میکنم. فقط یه مسئله هستش که تقریبا مخصوصا کسایی که در قم بودن، اینها معتقد بودن که اصلا شما علامه تهرانی رو ولو که کتابم نوشته باشه شما باید بیای درس بگیری، حتی اون کتاباشو بدون درس گرفتن شما نمیتونی عرضم به خدمت شما کشف کنی علامه تهرانی رو. خلاصه در مشهد این قرائت نیست، یا نه بخاطر خود علامه تهرانی میگه آقا من همه اون چیزا که لازم بود در کتابم گفتم، امام شناسی، الله شناسی، معاد شناسی، این مجموعه کامل از معارف اسلام. من اینجا عرض کنم اون چیزی که من ارائه میکنم، چون دیدم نمیتونم، رفتم خیلی هم صحبت کردم هم با این طرفی هم با اون طرفی، دیدم فایده نداره، بالاخره از هر کدوم من بخوام وام بگیرم از طرف دیگه نقد میشه، میگه آقا این مثلا مال مشهده، اون مشهده میگه این مال مثلا قمه. خدا حفظ کنه آقای واسطی ازشون سوال شد، توی همایشی بود نمیدونم تو چه بحثی بود، ازشون در رابطه با یه مسئله سوال شد که قرائت قم به علامه تهرانی نسبت میداد. ایشون گفتش که به صراحت گفت ما قرائت مشهد از علامه تهرانی هستی، یعنی خود اونها این فضا رو پذیرفتن. لذا من اون چیزی که اینجا الان ارائه میکنم از کتابهای علامه تهرانی هست و اگرم به مصاحبه چیزی هست، مصاحبه که مورد مرضی الطرفین بوده دیگه، یعنی قابل انکار نیست. این نکته اول. من ابتداعا یک اشارات خیلی گذرایی بر تاریخ سیاسی زندگی علامه تهرانی داشته باشم، به تاریخ عرفانی و زندگیش و اینا فعلا ما کار نداریم. خیلی مختصر در حد چند دقیقه عرض کنم. ببینید فعالیت سیاسی ایشون رو تو دو مقطع میشه بررسی کرد، یکی قبل از انقلاب، یکی بعد از انقلاب. قبل از انقلاب من عرض کردم خدمت اساتید خودم، ما با یه قرائت و با یه گزارش از تاریخ انقلاب مواجهیم توسط علامه که خیلی عجیبه. من یه نمونهش مثلا براتون عرض کنم، ایشون یه نمونهش مثلا شما فکر کنید ایشون سال 42 چند سالشون بوده، مثلا شاید یک مثلا طلبه، مثلا شاید 24 5 ساله، 25 6 ساله مثلا. خب اونجا حضرت امام فکر میکنم مثلا در حد 50 خورده‌ای بودن اگه اشتباه نکنم، آره کمتر بیشتر. بعد از سال اتفاقات سال 42 ایشون تو گزارشایی که داره خود علامه تهرانی نقل میکنه میگه که امام سرخورده شدن، اصلا مایوس شدن، گفتن چیکار کنیم، نمیدونم یه حالت مثلا تو خودشون رفتن اینها، من خیلی سریع و گذرا میگم، ایشون میگه من رفتم صحبت کردم، تشجیع کردم، این کارو بکنید، این کارو بکنید، نمیدونم نامه بدین ها، ایشون روحیه گرفت و عرضم به خدمت، یعنی قشنگ اینها رو داره تو کتاباش اگه بخونید این هست. عرضم به خدمت شما یا گزارشی که در رابطه فعالیتاشون هست، شما وقتی که میایین جلو در کتاب‌های تاریخ انقلاب چیزی از ایشون به اون صورت نمیشنوین. مثلا کتابی که آقای جعفریان نوشته، جریان‌ها و سیاست، جریان‌ها و سازمان‌های این هست دیگه، آره، از سال 42 تا 57 شما یه گزارش خیلی کوچیک از علامه تهرانی، یک مثلا روحانی منطقه‌ای محلی در این با این توصیفات‌ها. ولی وقتی که شما وقتی تاریخ انقلاب از منظر خود علامه می‌بینی، اصلا انگار خیلی بخش مهمی از یارگیری انقلاب توسط ایشون، و چون میگم ما یه پیمان خاصی بستیم با سپهبد قرنی و علامه، ببخشید، آیت‌الله میلانی یه پیمانی بستیم و نمیدونم خیلی بسیار وسیق و اکید و اینها که کسی نفهمه، خیلی مفصله. حالا چون بحث ما این نیست، من نمیخوام وارد این بحث بشم، من میخوام بگم ولی وارد فضای انقلاب قرائت میشید از این جهت کاملا متعجب میشید که چه جالب، چون جای دیگه هم نیست تا اینجوری ذکر نشده. این قبل از انقلاب کردم، من فعلا این کار ندارم. اما در رابطه با بعد از انقلاب، ما با دو تا فعالیت که اینجا شما شگفت زده میشید، با دو تا فعالیت یه صلوات بفرستید، ببخشید، دو تا کار خاص ایشون انجام میدن. یکی نقد پیشنویس قانون اساسی است، یکی اقدام برای ورود مجلس خبرگان. خب فکر میکنم قانون اساسی توی آذر 58 بود اگه اشتباه نکنم، آره 9 آذر هم چیزی بود اون موقع تصویب شد. این پیشنویس قانون اساسی توی انگار در تیر 58 تموم شد و منتشر شده بود. من اینا که دارم میگم گزارش علامه تهرانیه، اینا که الان من دارم میگم گزارش علامه تهرانی، فکر میکنم بیشترم در کتاب وظیفه فرد مسلمان هست. و ایشون ادعا میکنه اونجا آورده دیگه، مطرح شده که ایش عرضم به خدمت شما این نامه رو من دادم پیشنویس و چند نسخه من چاپ کردم، حالا زیراکس گرفتین چی بود و اینها، نسخه اصلیش رو دادم به شهید مطهری آوردن خدمت امام، که حالا میگن مثلا امام گرفتش و گفت حالا اینا بخشش، مثلا یکیش بردن منزل آقای گلپایگانی، آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، بعد به جاهای دیگه هم دادن اینها، خیلی اقبال چیزی شد. بعض خیلی از روحانیان اصلا تصویری نداشتن از این که چطور باید بشه این پیشنویس، اونها یه تصویر واضحی داد، چیزی که نقل شده. بعد اما عرضم به خدمت شما دادیم به صدا و سیما و رادیو تلویزیون، گفتیم پخش کن، پخش نکردن، گفتن ما به هیچ عنوان پخش نمی‌کنیم. دادیم به مثلا روزنامه ها، فرض کن روزنامه حزب جمهوری چی بود، همین جمهوری اسلامی بود دیگه، آره این روزنامه، و یه روزنامه هم بود که فرض کنید فکر میکنم اون موقع مدیر مسئول شاه سردبیرش بنی صدر بود، اینا هم گفتن ما به هیچ عنوان اینو منتشر نمی‌کنیم، نمی‌ذاریم تو صدا سیما خونده بشه، نه تو روزنامه ها. ایشون میگه وقتی من این اتفاق دیدم گفتم که حالا اینجور شد، البته اینم داخل پرانتز بگم، میگن که البته این با اینکه خونده نشد، ما اینو پخش کردیم تو سطح کشور، ما این پیشنویس رو پخش کردیم در سطح کشور و به روحانی اول اون شهر دادیم و کار خودش رو کرد، و تا حد 50-60% اون پیشنویسی که منتشر شده بود و امام گفته بودن مثلا نظرتتون رو بگین و تغییر داد. آقای مهدوی کنی، مرحوم مهدوی کنی، در کتاب خاطراتش میگن که این خوب دقت کنید، میگن که من نبودم اون جلسه فرض کنید که قرار بود نهایی بشه نظرات اینها، ولی خب از بیرون بعضیا پیشنهاداتی دادن که یکیش اسد محمد حسین حسینی تهرانی بود، اینو داره، که ایشون میگه که آقا من این پیشنهاد دادم و ولایت فقیه رو من مطرح کردم، اینا قبول شد، و البته ایشون دروغ نمیگن، یعنی بازم گزارش موکول شد به نقل خود علامه تهرانی. در هر صورت ایشون میگه وقتی که من دیدم زیاد جدی گرفته نشد، گرچه کار خودشو کرد، اقدام کردم برای ورود به مجلس خبرگان، و طبق گزارشایی که اینجا مطرحه در کتاب خود علامه تهرانی اینها، به اختلاف نظر شدید با شهید بهشتی برمیخورد. اما در رابطه با نقد پیشنویس، الان من اون مطالبی که میخوام بگم همه پیشنویس قانون اساسی نیست از ایشون، میخوام با محوریت نقد پیشنویس خیلی هم خلاصه میگم که سعی کنیم، نمیدونم موفق میشم یا نه. مقدمتاً یه دو سه تا نکته رو من باید اینجا خدمتتون عرض کنم. یکی که آقا شما الان همتون حوزوی هستین؟ دانشگاهی داریم اینجا؟ نه، یعنی شما حوزه‌ای که رفتی تو دانشگاه، دانشگاهی هستین چه رشته‌ای؟ ادبیات عرب. خب ما یک مسئله ای داریم در حوزوی ها و اون اینه که اینها عرضم به خدمت شما حداقل در رابطه با، درسته مثلا حضرت امام فرمودن دین از سیاست جدا نیست و اینها، ولی خب این که بخواد ورود سیاسی به عرصه دین بکنه لازمش نیست، یعنی کافی نیست که تو فقط دین را بدانی، یعنی یافتن اون موضوعاتی که میتونه در عرصه سیاست نقش داشته باشه و اینها مفصله. حالا اینا من کم 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 بهتون اشاره میکنم جریان چیه. برای همین در حوزه مثلا ما میبینیم برخی از مطالب که مطرح میشه به حساب نمیدونه که اینو ذیل اندیشه سیاسی بره، ذیل مثلا فقه سیاسی یا ذیل مثلا علوم سیاسی. من یک تفکیک این دوتا رو داشته باشم که اصلا اندیشه سیاسی به علوم سیاسی چه فرقی میکنه. ببینید هر گونه مطالعه، حالا موضوع علم سیاست چیه، من اینجا نمیخوام الان بحث این نیست، حالا بعضی میگن قدرته، بعضی میگن دولته. ببینید شما اگه بخواید در رابطه با یه موضوع مثل قدرت شروع کنید به بحث علمی بر اساس روش هایی که ذیل مثلا مفهوم مثل ساینس مطرح میشه، حالا استادم اینجا هستم ما زیره بکمانم ببخشید، چه روش های اثباتگرایی که حالا ذیلش دیگه مفصله، دیگه میدین ذیلش ما رهیافته متعددی داریم از رفتارگرایی و نمیدونم پوزیتیویسم منطقی و چه رویکردهای تفهمی و هرمونتیکی، چه رویکردهای انتقادی و پست مدرن، حالا چه از ساختارگرایی ها و گفتمان و نمیدونم. و اگه شما بیاین مطالعه کنید علم قدرت، دولت و مسائل از این دست رو بر اساس این روش هایی که الان به عنوان روش علوم انسانی مطرحه، که بعد اون چیزی که خروجش میشه میشه ساینس، مثلا میشه علوم سیاسی، علوم سیاسی هم گرایش مختلفی داره دیگه، میشه فرض کنید جامعه شناسی سیاسی هست و و و و این میشه علوم سیاسی. لذا طبق این تعریف فلسفه سیاسی جز علوم سیاسی نیست، اخلاق سیاسی جز علوم سیاسی نیست، کلام سیاسی جز علوم سیاسی نیست، حالا جلوتر بریم فقه سیاسی هم جز علوم سیاسی نیست. اینا ذیل چی دستبندی میشن؟ ذیل اندیشه سیاسی. اینا رو تو تفکیک ها میگن این اندیشه سیاسی است. و از قرن 17 هم 18 هم که دیگه بعد مثلا این بحثای روش علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اول علوم اجتماعی بود، اینها دیگه مطرح شد و آگوست کنت و امثال اینها مطرح شد و اصلا فضای خاصی رو پیدا کرد، دیگه فلسفه سیاسی شد غیر علم، اصلا گفتن این علم نیست، مثل ادبیات، مثل شعر، مثل دین، دین هم میگفتن مثلا علم نیست. لذا ما طبق این تفسیری که من الان عرض کردم، حالا فارغ از این که این الان ارزش گذاری نمیخوام بکنم، الان نمیخوام ارزش کنم، اون که میگه این علم نیست منظورش یعنی علمی که من میگم نیست، حالا یعنی اینم یه تدارک بکنم. طبق این مسئله ما اگه یک بحثی داشته باشیم تحت عنوان فقه سیاسی مطرح بشه، این چیه؟ جز اندیشه سیاسی است. یعنی من تصریح دیدم ها، بعضی وقتا گفته شده که طرف مثلا میگه آقا فقه سیاسی، فقه سیاسی، این اندیشه سیاسی نیست. شما من مثلا به عنوان مثال بهتون بگم، الان فقه سیاسی اگه شما قانون اساسی رو یک قرائت فقهی ازش ارائه بدین، این میشه همون حقوق اساسی ما دیگه، این میشه فقه سیاسی که ما داریم. حالا یه کمی این ور اون ور میره و اینها، طبق این مسئله این چیزی که ما اینجا اشاره میکنیم قطعا از جزء اندیشه سیاسی هست. این نکته اول. نکته دوم که خیلی برای بحث نقش مردم، حالا در علامه تهرانی و نسبت به بقیه قابل فرض اینه که در اندیشه سیاسی کلاسیک حداقل در ایران تا قبل از مشروطه برای مهار قدرت بر چه چیزی تمرکز می‌کردند؟ بر ویژگی‌های شخصیت حاکم و سلطان. تا قبل از، حالا من فضای ایران دارم، یعنی تا قبل از مشروطه، شما اصلا اینجوری بگین تا قبل از علوم سیاسی مدرن، حالا تا قبل از بگیم که حتی کسی مثل ماکیاولی و اینها اگر نسبت به مهار قدرت دغدغه‌ای داشتن، قدرت رو می‌خواستن با حاکمی که متخلق است، تأدیب شده، نفسش رو مهار کرده، فیلسوف هست، اینجوری بیان قدرت از فساد قدرت اینجوری جلوگیری کنن. در اندیشه مدرن و علوم سیاسی اگه بخوان قدرت رو مهار کنن، تمرکز کردن بر چی؟ به جای توجه به شخص حاکم و سلطان و مسائلی از این دست، بر توزیع قدرت، برای اینکه فساد نشه، میان قدرت رو توزیع قدرت صحبت میکنن. برای مثلا فرض کنید قوا رو میان تفکیک میکنن و سعی میکنن مثلا دموکراسی باشه. دیگه توجه به شخصیت‌های ویژگی‌های شخصیتی حاکم نمی‌کنه. حاکم هم از این که حالا مثلا می‌خواد پادشاه باشه یا می‌خواد مثلا رئیس جمهور باشه یا رئیس مجلس باشه. برای همین شما تو فضای مثلا دموکراسی‌های مدرن الان می‌بینی یه کسی مثل ترامپ میاد که از نظر ارزش‌های اخلاقی واقعاً آدم سطح پایینه. یعنی شما اینو مقایسه کنید با اوباما، خیلی متفاوته. من در مقام رد اثبات نیستم، در مقام همون ویژگی‌های شخصیتی که می‌تونه مثلا گفتگو محور باشه و اینها. خیلی متفاوته. خب این تفاوت اندیشه ها رو من الان مثلا قبلش اونا بر حاکم توجه میکردن، اینا بر تقسیم قدرت، توزیع قدرت. اون اتفاقی که تو جمهوری اسلامی افتاد، جمهوری اسلامی سعی کرد این دوتا رو با هم کنار هم داشته باشه. یعنی هم یه ولی فقیه باشه که ویژگی شخصیت داشته باشه، هم توزیع قدرت داشته باشه. دیگه سعی کردن این اتفاق بیفته. ما تو منابع دینیمون چیزی به اون مثلا به اسم مثلا فرض کنید توزیع قدرت به این شکل که مثلا بتونیم مستقیم ازش، ما الان رساله دکتری آقای دکتر سید صادق حقیقت اصلا بحثش همین توزیع قدرت در فقه شیعه است، توزیع قدرت در فقه شیعه. ولی خب شما به طور مستقیم خیلی در این رابطه چیزی پیدا نمی‌کنید. مشخص منابع دینی ما هم خیلی بر چی تاکید داشتن؟ بر اون ویژگی‌های شخصیتی خود لازم، مثلا خب عصمت بود، امام معصوم بود. بعد وقتی میگه حالا من نیستم، میگه آقا مثلا صائنا لدین حافظا لنفسه، کسی که یعنی بعد از ما اگر کسی اینجوری بود، اون ویژگی‌ها رو بیشتر تفکیک کردن، مطرح کردن. خب حالا با توجه به این نکته ببینیم علامه تهرانی در کدام سمت قرار میگیره. من از ما اول اون حرف آخر رو بزنم، علامه تهرانی کاملا در سمت اون کسایی قرار میگیره که اصلا تفکیک قوا و اینها رو به هیچ عنوان قبول نداره و به حساب مسئله ویژگی‌های شخصی حاکم هست. و اینم بگم دیگه، حالا هرچی از الان من دارم براتون به عنوان پیشنویس قانون اساسی میگم، متأثر از فضای عرفانی علامه تهرانی است. یعنی بالاخره وقتی ایشون عارفه و قصد تربیت و یعنی این براش مهمه، حکومت هم توی این فضا میبینه. ببینید جمهوری اسلام، ببخشید، جمهوری اسلامی هم قصد رشد و تعالی انسان‌ها رو داره، ولی وقتی که این عرفانش غلیظ‌تر بشه، مثلا اون کسی که مثلا علامه تهرانی همون نگاهی رو که تو تربیت داره برای مثلا سالک، اینو اینجا تعمیم هم میده. لذا مثلا ما با یک روکردای مواجهیم که آقا اصلا لباس زنان باید یک دست باشه، اگر اینجور نباشه باید زنان مثلا شلاق بخورن. فضای کاملا تربیتی ها، کاملا تربیتی. حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردم، من اهم عناوینی که در رابطه با اندیشه سیاسی علامه تهرانی مطرحه اینا رو عرض میکنم و بعد شاکله قدرت و توزیع قدرت در نگاه علامه رو هم سعی میکنم توضیح بدم. تا اینجا نکته نیست، من ادامه بدم اگه سوال چیزی هست بریم. اولا
یعنی منابع دینی ما محتوای دینی نداره، اندیشه عرفانی یعنی چی؟ بر اساس کدوم مکتب عرفانی؟
کدوم مکتب عرفانی شو که حالا مثلا من نمیدونم منظورتون چیه. من میخوام اینو بگم، ببینید شما مثلا وقتی که یک کسی، ببینید علامه تهرانی هم نمیگه، دقت کنید، علامه تهرانی هم نمیگه که مردم رو باید به زور مثلا ببریش و بری جلو اینها. ببینید خب تو فضای سیر سلوک هم اینو نمیگه، اینو من میخواستم اشاره بکنم از اواخر تو ذهنم. حالا ببینید تو سیر سلوک هم هیچ وقت مثلا یه عارفی مثل علامه تهرانی نمیگه و دست یه نفر به زور بگه، میگه آقا تو باید مثلا تا آخر به حرف من گوش کنی. اینها نشسته اون خودش میاد میگه آقا من میخوام، میگه خب میخوای، وقتی اومدی دیگه تا آخر باید به حرف من گوش کنی دیگه. این که حالا من منیت نداره، تو ذوب در نفس استادی، استاد تو رو میبره این ور و اون ور اینها دیگه، تو بعدش با منید، خودت اختیاری نداری. این فضا وقتی که تو حکومتم میاد به همین شکل مطرح میشه. قرار نیست مردم رو به زور بکشونن، ولی میگه وقتی که اینها حکومت اسلامی رو رأی میدن، وقتی که اینها دنبال اسلام هستن، اینجا دیگه یعنی علامه به صراحت میگه، میگه اصلا فقیهی که عارف نیست فقیه نیست. یعنی به صراحت میگه، یعنی اینقدر عرفانشون. بعد حالا من تعابیری داره نفس ولی فقیهی که عارف است منشأ صدور حکم، نفسش منشأ صدور حکمه. تعابیر عجیب، حالا من اینا رو عرض میکنم خدمتتون که تو چه فضایی وارد میشه. کاملا فضای عرفانی. حالا ببینید، یک، انحصار حکومت و ولایت در مبادی عالیه بر اساس فلسفه توحیدی اسلام. خب این یعنی چی؟ من عمدن این عبارات ها رو میخونم گوشتون، ببینید خیلی جالبه ها. میگه آقا بر اساس حالا قرآن و سنت نبوی اینها، روح حکومت و ولایت بر مردم منحصر به مبادی عالیه است. در نتیجه عالمترین، جامعترین، منزهترین افراد لایق این مقام است و در این صورت افراد امت به رهبری چنین پیشوایی، چجور پیشوایی که این ویژگی ها داره، این ویژگی دیگه الان شما زیاد میشنوید تو این مباحثی که ارزم کنم، دلی روشن و آگاه، مغزی متفکر و عزمی راسخ، خب اینا رو که بقیه هم میگن، از خود گذشته، به کلیت پیوسته، از جزئیت رها شده. اینا اصلا کاملا عرفانی ها، از جزئیت رها شده، عرضم به خدمت شما، و خودشو از بالقوه بودن به بالفعل بودن رسانده و اسفار اربعهش رو تمام کرده. این باید رهبر باشه. اینا رو همینجور حالا میام پایین‌تر ببینم چه اتفاق میفته. نکته دوم، اینا که دارم میگم همه در رابطه پیشنویس، نقد پیشنویس قانون اساسی، گسترش حکم از مقام توحید به پایین، یعنی حکمی که صادر میشه در جوامع از مقام توحید به پایینه. حکم و قضا از بالا، یعنی بالا یعنی چی؟ حالا تعبیر دقت کنید، از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیت ولی امر است. تعبیر ببینید به شدت، حالا من تعبیر خوبی داشته باشم، مثلا به شدت عارفانه است، حالا شاید عرفانیه. این به پایین تدریجا گسترش پیدا میکنه، اما در مثلا فرض کن فلسفه مادی، تصمیم اون حکم و اینها از پایین میاد بالا. تعبیرشون اینه دیگه، از اوهام مردم متخذ میشه، یعنی افکار و اوهام عامه مردم گرچه در نهایت ضعف باشن، فقط به ملاک اکثریت این حکم میشه حکم، در حالی که در مثلا فلسفه حکومت اسلام، در فلسفه سیاسی اسلام، حکم از اون بالا میاد. خب لذا دیگه حالا نگاه کنین، تصریح میکنه علامه ها، دقت کنین، مشروطه سلطنتی، جمهوری و هر چیزی که مثل اینها باشه درست نیست. حالا بیا برو بگو شما جمهوری اسلامی، تصریح میکنه میگه جمهوری درست نیست. اتکای حکومت اسلام بر حق، و تصریح میکنه تجربه مشروطه ما رو بس است. میگه تو مشروطه چه اتفاق افتاد؟ میگه آقا مثلا یه عده‌ای رفتن سمت استبداد، گفتن آقا استبداد اسلام مردم حفظ میکنه، یه عده‌ای رفتن سمت مشروطه، گفتن که چی؟ گفتن که این اختیارات حاکم رو کم میکنه، آزادی مردم بیشتر میکنه، در حالی که کسی نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد، اسلام صحیح است و بس، حکومت اسلام حکومت اسلام است. من اینجا نکاتی رو بگم، فکر کنم این شما از این مباحثه باشه که مجبور باشه زیاد حس کنید اینها، اون خوشک نباشه. یه مصاحبه داره اخیراً آقای کچویان، میشستید که آقای کچویان آره، در رابطه این توی روزنامه فکر کنم وطن امروز دو شماره بود، اینو حتما بخونید. خب یه نکته داره، میگه که خیلی خیلی مصاحبه قشنگ و زیبا و جذابی هست، واقعا مهمه. من الان اینو براتون خوندم، شما یه مقدار مثلا میگه خود چی داره میگه مثلا. ببین ما هم بالاخره یه سری نگاهی داریم، میگم خب یعنی چی؟ آخه او اسلامی که شما میگی بعضی تو قالب استبداد صورت بندیش کردن، بعضی تو قالب مشروطه صورت بندیش کردن. این که شما میگی نه مشروطه درست است و نه استبداد، اسلام صحیح است و بس، حکومت اسلام حکومت اسلام است، نه یک حرف کمتر نه یک حرف بیشتر، خب یک حالت کلیگویی داره. ببینید اینجور انتقادها به جاییه، ولی بعضی وقتا نوع نگاه ما نسبت به برخی از محتواهای توسط ایشون و حتی امثال ایشون و حتی حضرت امام ناشی از یک نکته دیگه هست. ببینید افکار ما بعضی وقتا، من یه خاطری براتون بگم، اولین باری که من سال 92 رفتم ارشد، اولین کتاب علوم سیاسی که باز کردم بنیادهای علم سیاست عبدالرحمن عالم نمیدونم میشستید ایشونو فکر کنم، بعد اینو من باز میکردم. خب ما تو حوزه وقتی که یک چیزی میخوندیم مثلا میگفتن آقا اصل بر این است، بعد یه استدلال عقلی پشتش بود یا یه روایتی بود یا یه آیه بود، ما اینجا میخونیم آقا لاسویل قدرت رو این رو گفته مثلا، خب کو استدلالش. من تا یک سال گیج بودم، گفتم رو چه حساب اینا اینجور دارن حرف میزنن؟ چرا نه منطقی هست، نه استدلالی هست، نه مثلا ارجاع به یک دلیل عقلی هست، هیچ چی توش نیست. حالا ما که انتظار نداریم از اینا آیه و روایت بیارن، دقت کردین؟ خب چرا اینا اینجوری صحبت میکنن؟ تقریبا 6 7 ماه من فکر کنم چند تا کتاب سیاسی اونا رو خوندم تا ذهن من عادت کرد به اون نگاه اونها و اصلا فضای استدلالی اونها. مثلا که اونا چجوری دارن استدلال میکنن، شما مثلا وقتی که ماکیاولی رو بخونی میبینی که این وقتی نقد میکنه افلاطونو میگه آقا این رفتی تو آسمونا دنبال یک چیزایی میگرده، سعادت و نمیدونم چه اینها، بابا قدرت رو زمین، اصلا علم سیاست علم کسب قدرت و علم حفظ قدرته، اصلا از ماکیاولی شروع شد دیگه. اصلا سیاست، اصلا فضیلت رو گذاشت کنار، سیاست از آسمان کشید رو زمین، زمینی مطرح کرد. میدونی یک چیزایی دارن دیگه این تو فضای مدرن، من که دارم میگم این فلسفه‌های مدرن، یعنی از فرض کن قرن 16 17 18 اون موقع ها یه روکردی شد. مثلا شما وقتی عقل رو میخوای تعریف کنی چطور تعریف میکنی عقل رو؟ میگی ما عبد به رحمان وقتصاب، عقل یک موجودی خدا عقل رو خلق کرد، بهش گفت بیا آمد، گفت برو برگرد. تو اونا اصلا حالت، حالا تعبیر نمیدونم درسته، نه حالت مینیمالیستیه، یعنی میگه عقل، میگه عقل همون چیزی که تو شما داری اون چی، این کلی گویایی که اصلا کجا دیده اونو؟ مثل رجل همدانی که میگه ما ندیدیم، کی میگه ما یک جای دیدیم اون کلی طبیعی رو، مثلا آره یک جای دیدیم، رجل همدانی میگه من دیدم اونو. اینا یه اتفاق افتاد. بعد از یه مدتی وقتی شما این فضای سیاسی رو بخونید، وقتی که میاد سراغ مثلا بیانیه فدایان اسلام، بعد میگه نگاه کن چه کلیگویی کرده، چه حرفایی، فارغ از این که ذهن من الان مشکل پیدا کرده، من دارم از یک فضای دیگه دارم اینو نگاه میکنم، یعنی حالت مسموم بودن تو ذهن ما ایجاد شده. من برای که ملموستر صحبت کنم اینا دیگه آقا هست کنید دیگه، این آقای اکبر نژاد میشناسید که میدونی که الان چه اتفاقاتی داره رقم میخوره. یکی از مهمترین انتقاداتش نسبت به، حالا ما نمیخوام اینجا نیت خوانی کنیم که نیتش چی بود اینها، بالاخره ایشون قبلش اصلا مؤسسش مؤسسه فقاهت و تمدن فقاهت اینا بود، چقدر حالا بودجه گرفت نگرفت ما نمیدونیم طرف. بعد مثلا میگه که یکی از انتقادهایی که به امام داره دقیقاً اینجوری میگه که آقا قبل از انقلاب کلی گویی، همش نمیدونم، هیچ تصویری از اقتصاد نداری، هیچ تصویری. ببینید کاملا این مسئله همون چیزی که دارم عرض میکنم، یه مقداری که شما میاد طرف مخصوصا اوایل کار مثلا الان نخونده باشه، مثلا تازه بهش رسیده باشه، یه خورده فضای ادبیات مدرن، علوم سیاسی، حالا یا علوم اجتماعی اینا رو بخونی، بعد واقعا نگاهت به اینا میشه کلیگویی، یعنی نمیتونی اینا رو بفهمی، چون با اون متری که اون داره متر میکنه یا مثلا پرت این بنده خدا، در حالی که از اون منظر شما اونو میدونید مثلا دو تا، اینا دو تا نرم افزارن، یکیش با پسوند APK نوشته میشه اندروید، تو اندروید میاد بالا، یکیش با پسوند اگزه نوشته میشه تو ویندوز میاد بالا. مثال بهترش آزادی، ببین ما شعار اول انقلاب چی بود؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آزادی در ابتدای انقلاب شعار بود، ولی تو جنبش زن زندگی آزادی اونم آزادی میگفتن. خب چه تفاوتی داره؟ دو تا مثلا همینه، یه فایلیه که تو اندروید نوشته شده، یک فایل تو ویندوز، زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. این اصلا این نمیتونه اونو بفهمه، اینم نمیتونه اونو بفهمه. این فضا اینجا هم هست. حالا فارغ از این که ما یه سری انتقادهایی میتونیم تو ذهنمون نسبت به علام ترنشه باشیم، میخوام اینو بگم ها، حواستون باشه که بعضی وقتا ما با یه قرائت‌هایی که ذهنمون آغشته بود، اینو دیگه آیه کچون تو مصاحبهش میگه، اونجا هست، میگه اینجا رو نگاه میکنیم برامون یه حالتای اینچنینی پیدا میکنه. خب
اشاره به همین بحث کلیگویی،
آره آره آره، مثلا شما الان همین میگه آقا مشروطه غلط است و استبداد هم غلط است، اسلام صحیح است. حالا شما اینجا همین اول میتونی بگی آقا اسلام، حالا من نبدم وارد انتقاد بشم، میخوام بگم چیزی که تو ذهن همتون شاید بیان، گفت اسلام در قالب استبداد هم صورت بندی میشه، در قالب مشروطه هم صورت بندی میشه، کمون که شده. کتاب رساله دکتر آقای دکتر نجف لکسایی عنوان شدم رفت همینه، یعنی اون بحث دوگانه سلطانو نمیدونم چی داره که نوشته شده، حالا که مثلا زمان شاه عباس صفوی اتفاقا تو هم فضا اسلام، تو هم فضای سلطنت و اینها صورت بندی شده بود. حالا از این ما بحث بریم نکته بعدی دیگه، سرعت هم میبرم بالاتر، خسته شدم ببخشید. نقش شورا و مشورت در حکومت اسلام، ایشون تصریح میکنه، حالا من تصریحاتش رو میارم، میگن مشورت نقش مقدماتی دارد و موافقت اکثریت به هیچ عنوان موجب حقانیت نیست، به هیچ عنوان. فقط میتونی مشورت بدی، ولی فقیه ولی فقیه خواست قبول میکنه، خواستم قبول نمیکنه. حالا چطور؟ مثلا با استناد به منابعی که در اختیارش هست. حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باید حذف بشه، جمهوری باید حذف بشه. جمهوریت حق حاکمیت عادل را محدود میکند. چون میدونید تصویرش از جمهوری اسلامی، ببینید یکی از شاهکار، با این توضیحاتی گفتم، یکی از شاهکارهای جمهوری اسلامی است که تونسته ولی فقیه و ولایت فقیه و اوصاف رهبر اینها رو یک جوری تو فضای مردم سالاری تعریف کنه. این جدی دارم میگم. ماها غالبا مثل ماهی هستیم که تو دریا دنبال آب میگرده، دیدیم خب کو آب، توی نرم افزار داریم چی میکنیم، نمیدونیم که چه اتفاق افتاده. این خیلی چیز مهمی است، فارغ از عمل کردها، فارغ از عمل کرد، فارغ از اینکه الان نمیدونم گوش گرونه اینها، ولی این اتفاقی تو جمهوری اسلامی افتاد شاهکاره که شما حتی در حد عرضم به خدمت شما ولی فقیهی که نمیدونم امام معصوم گفته بعد از ما شما برو سراغ اون، اینو تو فضای مردم سالاری تعریفش کردی. حالا اینجا میگن آقا جمهوریت باید حذف بشه. رئیس جمهور کیه؟ حالا شما خودتون باید بگین رئیس جمهور کیه؟ همون ولی فقیه. اصلا یعنی چی ما ولی فقیه داریم رئیس جمهور؟ رئیس جمهور باید خود ولی فقیه باشه که قوای سگانه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر عموم و حکام سرایان مییابد. نکته دیگه، اینا تصریحاتی که تو نقد پیشنویسه. تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری عملا التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است. ما تا قبل از این گفتیم آقا جدایی دین از سیاست درست نیست. ایشون میگه دین از سیاست که بماند، روحانیت از سیاست تفکیک نباید بشه. یعنی اصالتی نداره عرضم به خدمت شما خود روحانیت به این معنا که عرضم به خدمت شما آقا فرض کنید حتما باید نماینده مجلس روحانی باشه. ما تا حالا اینو نشنیده بودیم، شنیده بودیم یا نه؟ ها نماینده مجلس باید حتما روحانی باشه. علامه ترون که حتما باید مجتهد باشه، آخوند باشه. این تصریح مجتهد روحانی دیگه. علاوه بخشی کسی که مجتهده دیگه آخونده دیگه. آره، این هم یکی از موضوعاتی که باید بری استفسار کنی. این شأن اجتماعی الان حال میکنن یا قوه فقاهت رو؟ البته علامه یه تغییر نظری میدن در رابطه مجلس که من اونو تعبیر کردم به حکم ثانوی. حالا میرسیم. انتخابات ریاست جمهوری هم در اختیار شورای اهل حل و عقد است، محدود به 4 سال میساجه کن، مستمر است تا زمانی دقیقاً مثل یعنی همون شأنی که برای مجلس خبرگان رهبر است، ایشون برای ریاست جمهوری مطرح میکنه. میگه اینا ولی فقیه تعیین میکنن. کیا ولی فقیه تعیین میکنن؟ شورای اهل حل و عقد. تعدادشون چقدره؟ میگه اصلا حد و حسابی نداره. یعنی چه؟ باید تعدادش باید 20 نفر باشه، 100 نفر باشه، 218 نفر، هر چقدر. مدت زمانش چقدره؟ میگه 4 سال توجیهی نداره، تا زمانی که شرایطش باشه. قانون اساسی هم منحصر است در کتاب و سنت که حالا اینا رو ما اشاره کردیم. مجلس هم برای مشورت است و نه قانون گذاری. لذا تصریح میکنه توی پیشنویس که چرا بهش گفتیم مجلس قوه مقننه؟ مگه عنوان تقنین دادن به این قوه از غلط هاست؟ و اتفاقا در مشروطه همین باعث بدبختی ما شد و همین باعث شکست مشروطه شد که ما حق دادیم به اونها، مثلا به مردم، به مردمی که حق قانون گذاری ندارن. یعنی شما ببینید چقدر اینجا نزدیک میشه به فضای کی؟ شیخ فضل الله نوری. البته شیخ فضل الله نوری مفصل بحث ما هم این نیست که حالا واقعا تصویرش چی بود. یعنی بیشتر از اون که نگاه شیخ فضل الله نوری نگاه نظری باشه، بیشتر نگاه مثلا انضمامی بود. اتفاقی که داره میفته، یعنی اینم چی باید باشه؟ یه خاطرم نکنم خسته شدین. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد. خب الان تو فضای روشن فکری اینجوری دیگه، یعنی مرحوم شیخ فضل الله نوری رو موافق استبداد تلقی میکنن، نائینی شده نمیدونم. آره خانم، بله همسر دکتر فیرهی وقتی که ایشون فوت کردن، یه خاطره نقل میکنم، میگفتش که یه روز با هم نشسته بودیم تو خیابون تهران داشتیم میرفتیم اینها، بعد مثلا میگفتم آقا کی بالاخره وضع درست میشه و نمیدونم اینها. ایشون میگه به من گفتش که حالا بزرگراه چی بود؟ بزرگراه شیخ فضل الله نوری. گفت هر وقت که دیدی این عنوان خیابونها از شیخ فضل الله نوری شد نائینی، بدون که مثلا یه تغییری در اتفاق میفته. یعنی مسئله رو اینجوری میبینن ها، یعنی واقعا شیخ فضل الله نوری رو حالت استبداد، بعد اینا رو به عنوان داله های انضمامی تفکر حاکم بر ایران تلقی میکنن. لذا من اینو میخواستم بگم که نگاه شیخ فضل نوری بیشتر از اینکه نظری باشه شاید انزامش، حالا اون مسئله حالا اینجا به ما رفتی ندارن. بعد ولی فقیه چه کار میکنه؟ تو مجلس داشتیم میگفتیم دیگه، عنوان مقننه نداره. ببینید ما الان، من براتون متنایی رو از علامه تهرانی میخونم که ایشون قوه مقننه رو قبول میکنه ها، الان فعلا تو پیشنویسه، بعد که قوه مقننه قبول میشه نظرش تفاوتی خواهد داشت، عرض خواهم کرد. الان تو پیشنویسه، میگه اصلا اینا درست نیست، اصلا ما اینا رو قبول نداریم. میگه چیکار میکنه؟ میگه آقا مجلس فقط مشورت میکنه، مشورتش رو دست ولی فقیه میده. ولی فقیه کیه؟ همون فقیه روشن ضمیر، نمیدونم اون تعابیری که تو روایت اینها هست، و اون طبق بصیرتی که در ادراک حقایق و تشخیص مصالح، اصلا مصلحت سنجی دست مردم و کارشناس اینها نیست، مصلحت سنجی خود ولی فقیه انجام میده. ببین اینا همش فضای عرفان به شدت اینجا خودش رو نشون میده ها، یعنی اون سیر و سلوکی که بین استاد و شاگرد هست اینجا خودش رو داره نشون میده، با مقتضیات زمان تطبیق میکنه، دست حکم صادر میکنه. خب ازم بگذاریم. حالا من با توجه این نقد پیشنویس قانون اساسی، حالا شما به من میگه آقا آقای مله یک گزارشی از به حساب فضای قدرت، مثلا فضای قدرت، یعنی قدرت چطور میبینه؟ متمرکز میبینه؟ توضیح شده. البته ما به یک چیزی رسیدیم، ما به یک تصویری رسیدیم، ولی خب الان من میخوام یه مقداری ریسترش کنم. مثلا بگم آقا مثلا نقش زنان، مثلا نقش عناصر فعال، حمایت کنندگان، عناصر مثلا اینا رو میخوام یه مقداری در رابطه اینا صحبت کنم. خب ایشون عناصر نظام که میدونی، خب مثلا یکیش ولایت فقیه، فرض کنید یکیش ریاست جمهوری، یکیش هم مثلا قوه قضاییه است، یکیش هم مجلسه، که این مجلسی که الان میخوام بهتون بگم دیگه مال بعد از انقلابه، دیگه مال قبل از انقلاب نیست. من اینا رو سریع براتون عرض کنم. اولا برای که اندیشه سیاسی علامه تهرانی بفهمید، باید ببینیم ولایت ایشون چطور تعریف میکنه، اصلا چطور میفهمه. خیلی مهمه، یعنی جزء شاهکیل. یکی انسان کامل رو باید بفهمید چطور ایشون تبیین میکنه، یکی ولایت. ولایت هم دیگه در این عرفانی که حالا داره، من بخشی از عبارات ایشون رو میخونم. منزلت ولایت، این خوب دقت کنید، جالبه. منزلت ولایت در عالم تشریع و عرفان در نزد علامه بسیار والاست، زیرا ولایت حکومت بر نفوس و اموال و اعراض و نوامیس و سایر شؤون مردم است و والی با اراده خود در شؤون مردم تصرف می کند و در حقیقت ولادت قیادتی است بر عامه به سوی مصالح اجتماع که نتیجه آن تمتع از جمیع مواهب الهیه و فعلیت استعداداتی است که در نفوس مردم مختفی و مکنون است و در طبایع آنها ذخیره شده. ببینید چه وزنی داره کاملا جان؟ بهتون میدم چیزه. آره و به واسطه، ببینید تعابیر نگاهی، و به واسطه ولایت والی تمام استعدادات و قابلیت ها به مرحله ظهور و بروز میرسند تا آخر. لذا اگر این اتفاق نیفته، یعنی دست همچین ولی فقیهی نباشه که اسفار اربعه خودش رو کامل کرده، اینها انسان‌ها ضایع میشن و به فعلیت نمیرسن. تعابیر میبینید؟ انسان‌ها ضایع میشن و به فعلیت نمیرسن. لذا ولایت به کی اختصاص داره؟ حالا شما با این تعابیر میگه آقا ما بعد از حضرت امام، حالا مثلا مقام حضرت، بعد از مقام اختصاص دارد به کسی که حجاب هستی خیش را کنار زده و فانی در خداوند متعال شده، کسی که از مراتب شرک خفی عبور کرده، همه حجاب‌های نفسانی را و در نقطه اصلی و حقیقت عبودیت قرار گرفته. حقیقت عبودیت هم از این روایت عنوان بصری. اینا رو خوب دقت کن، اینا جزء کلیدواژه‌های اندیشه سیاسی ایشون است. کامل‌ترین این افراد در عالم معصومین هستند، در فقدان ایشان ولی فقیه است. البته کدام ولی فقیه؟ نه ولی فقیه که مثلا فقه خونده حالات صناعتی داره و اینها، ولی فقیه است که عالم بالله و به امر الله باشه. یعنی به امر الله مثلا ایشون تفسیر میکنه، فرض کنید به دستورات خدا. البته این عالم امر خدا یه توضیحاتی داره در عرفان ها، یه حالت چی نیست، ولی میگه علاوه به این که به امر الله، باید به خود خدا، یعنی بحث توحید، و با عبور از جزئیات به کلیت پیوسته، متصل به عالم کلی و باطن بوده، با حقیقت امام در ارتباط است. ببینید وقتی میگه با حقیقت امام در ارتباط است، لذا در رابطه با غیبت میگه اصلا غیبتی نیست. مثلا ولی فقیه وقتی که باشه با حقیقت امام در ارتباطه. یعنی گفتن اینا رو من نتیجه گیری نمی کنم، یعنی تصریح کردن. علامه بر ضرورت عارف بودن فقیه تاکید میکند که دیگه الان من اینا رو عرض کردم. عرضم به خدمت شما، ببینید دیگه اینا رو آره مثلا این قشنگه. اگر امور بر طبق اراده ولی فقیه، همچین ولی فقیه ها بگذرد، میدانید چه خواهد شد؟ ما احتیاج نداریم به بهش برویم، او بهش را استخدام میکند و به اینجا می آورد و انسان در این بهش زندگی میکند و آنچه در مقابل این دنیا به انسان ارزانی داده شده همه آثار و تجلیات مظاهر همین بهشتیست. و تا آخر من اینم بهتون بگم، این نگاه علامه به ولایت فقیه که عرفان اینطور دخیل میدونن تأثیر گذاشته تو استظهارش از ادله ولایت فقیه. یعنی شما مثلا فرض کنید مثلا دست آقای خویی که برسه، مرحوم آیت الله خویی برسه، مثلا میگه آقا ما دو تا دلیل بر ولایت فقیه نداریم، مثلا یا مثلا دست فلان فقیه میگه آقا میگه کلا ما چهار تا روان، یعنی میگه اصلا ما روان نداری، امور حسبه بعد از باب قدر متقن در مقام تصرف باید بگیم آقا ولی فقیه حالت مثلا حالا که چیکار کنیم جهنم مثلا فعلا. آره، در حالی که وقتی شما به سراغ ادله ولایت فقیه در کتاب علامه تهرانی برید، حتی حدیث امیرالمؤمنین به کمیل هم دلالت بر ولی فقیه داره. حالا برید نگاه کنید شما اینا رو، خیلی جالبه. یه احادیثی که اصلا به هیچ جا به عنوان، نمیخوام بگم دلالت ندارد ها، من تأثیر نگاه عرفانی و اون نگاه خاصی که داره را بر استظهار از ادله اینقدر خودش نشون میده که حتی اینجا هم مثلا با کلی از ادله ولایت فقیه رو میاره، چیزایی که جای دیگه مطرح نشده. در مورد ریاست جمهوری هم که دیگه داره میگه آقا مثلا میگه در مکتب اسلام ولی فقیه باید همون رئیس جمهور، باید همون ولی فقیه باشه و نفس ولی فقیه منشأ احکام است. خیلی توی حالا من نمیدونم مثلا جاش هست اینجا یا نه، تو فضای عرفان مثلا اون کسی که فانی است، اون کسی که فانی است دیگه خودش نیست، میگه کن تو یده الذی مثلا یبتشو به عینه الذی، مثلا میگه من هستم. داریم دیگه روایتی که هست، شنیدین روایتشو؟ آره، میگه اینقدر این بنده به من نزدیک میشه، خداوند تبارک و اینقدر به من نزدیک میشه، حالا تعبیر فانی رو نداره اونجا، میگه بعد دیگه اون هیچی نیست، هرچی هست منم. تو اون روایت به صاحب شریف قدسی هم هست اگه شما نکنم، میگه من دست، من همان دستی هستم که داره اون مثلا میکشه، من اون چشمه یه عین اللهه. خب اگه اینجور باشه دیگه این چیزی هم که ولی فقیه انسان کامل و این هم اگه باشه دیگه اون بفرمایید حکم حکومتی هم که صادر میکنه که ولی فقیه صادر نکرده دیگه، ولی منشأ آره دیگه، شما واضحه دیگه، مشخصه چطوره. از امام خمینی منظورش، از امام خمینی نه 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 ولی نه نه این میگه مونده که ببینید من دیدم اینو، حالا من نمیدونم اینه، ببینید خب او که ائمه را میگن همینطوره. خب اصلا نظام هستی شناسی اینها نه نظام خاصیه، نظام هستی شناسی عرفانی. خب مثلا میگه این کسی که تو میبینی اینجا هست، این اون اتفاقی که بعد از گفتم که طرف آمد تو صحنه چیکار کرد که آیه مروارید حال ناراحت شدن اینها، خب اون میگه این که علامه نیست، اینجوری داره میگه. نه آره، حالا مثلا از اون بالاتر بعد میگه این مندق شده در نفس علی ابن ابی طالب، مثلا نفس علی ابن ابی طالب هم که اصلا نفس علی ابن ابی طالب نیست. ببین اینا تعابیری که احتمالاً شما با عرفان آشنا هستی، تو بحث 40 حدیث حضرت امام بحث توکل داره که میگه آقا توکل در برخی از مراتب عین شرک است. شنیدین یا نه؟ شنیدین؟ چرا؟ چون توکل متوقف بر دعیت، یعنی تویی هستی و اویی هست و تو داری بر او توکل میکنی، ولی در اون مراتب تو اگه قرار باشه خودتو ببینی مشرکی. الان خوبه توکل کنی، خیلی هم خوبه، و علالله فلیتوکل المتوکل، اصلا باید توکل کنی. ولی میگه وقتی که شما به مراحل آنچنانی میرسی و سلوک میکنی، میری بالا و میری بالا اینا، اصلا توکل موقعی که تو خودت برای خودت هستی قائلی، ولی وقتی که نباشی هر چی هست اوست. داره دیگه امام میفهمن، میگه که چی؟ میگن همه چی؟ نه، میگه چیزی جز خدا نیست، فکر کن اینو میگه، چیزی جز خدا. آره حال ببین این دو تا تعبیره ها، آخه به علامه ایراد میگرفتن، به استادشون صداش محدودم ایراد میگرفتن، میگفتن که این میگه همه چی خداست، بعد سه داشت من داد میگفتش که من کجا گفتم همه چی خداست؟ گفتم چیزی جز خدا نیست. بین این دو تا تفاوته. شما نکته داشتیم ببخشید.
آنجا مختلفا با این تصویر الان علامه تهرانی اون ولایت یه تو مثلا فقهی هستش، یعنی اولویت در تصرف به اموال و نفوس و اعراض و
خب
برای فقیهی که صاحب صناعت فقه قائل نیست اصلا،
برای فقیهی که صاحب صناعت فقه یعنی که عارف نیست،
که عارف نیست و در
بله بله در برخی از مراتب قائله. الان بهتون میگم،
یا من اون رئیس جمهوری اسلامی میگه چنین کسی؟
نه نگاه کنین، امام معصوم که باشه معصوم که باشه معصومه، نبود ولی فقیهی که اسفار اربعه شو تمام کرده، فانی فلاح باقی بعد الفنای و الان در مرحله چهارمه، یعنی داره سیر میکنه فناست که اونها رو ببره مثلا پیش خدا. خب اگر اون نبود، اونی که اسفار اربعه شم ناقصه، باز اون باید باشه، یعنی مثلا کسی که سفر اولشه دومشه. اگر اون نبود ولی فقیه که عارف نیست، اگر اون نبود مؤمن صالح تصمیم کنه، اگر اون نبود آره آره مؤمن فاسق. این قسمتش جز نقاط مبهم اندیشه سیاسی علامه تهرانی میشه، این قسمت ها. یعنی اگر مؤمن فاسق باشه خب بازم میگی مردم هیچ تأثیری هیچ چیزی ندارن، یا اصلا یه کافر عادل داشته باشیم مثلا مؤمن فاسق، مثلا اصلا سنی باشه که عادل باشه، شما اونجا بازم میگی مؤمن فاسق. من با صراحت میتونم بگم که واقعا نمیشه به علامه تهرانی نسبت داد که اونجا بگه حتما باید اون سنی عادل بیاد، یعنی شاید بگه مؤمن فاسق بیاد. خیلی مهمه، آره خیلی مهمه، یعنی من با صراحت نمیگم میاد ها، میخوام بگم برای شما شاید واضح باشه. مشخص عدالت مهمه ها، شما اینجوری میگه مشخص عدالت مهمه، مشخص انصاف مهمه، اون میگه نه اون یعنی شاید اینجور باشه، یعنی استبعادی نداره که حرفو بزنه. یا اصلا قوا مونده کس در نفس حاکم، خب اگه حاکم مؤمن فاسق بود بازم همینو میگی؟ مردم هیچ بازم هیچ نقشی ندارن، اینا اوهامه. خب اگه اون باشه که خب ببخشید اصلا مؤمن فاسق، میدونی که این مفهوم مؤمن فاسق اصلا پارادوکسیکاله. ما مؤمن فاسق نداریم، ما مسلمان فاسق داریم، یعنی مؤمن فاسق نداریم، از تناقضی اصلا خودش. خب بعد مسلمان فاسق باشه بازم شما مثلا میگی مردم از اوهام، اصلا خود مسلمان فاسق اگه شده فاسق به خاطر که گرفتار اوهامه طبق دستگاه اندیشه شما. خب دیگه رئیس جمهور باید اینطور باشد و اینها. لذا عرضم به خدمت شما، بله تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری نوعی تفکیک روحانیت از سیاست میدونه، لذا تصریح میکنه میگه اصل 76 اون پیشنویسه باید بدین گونه تصریح شود، رئیس جمهور باید از مردان مسلمان شیعه اثنا عشری و فقیه عادل جامع شرایط باشه. یا در تصریح اصلش دیگه، حالا اینا طولانی شد خسته میشین دیگه از این بگذاریم. اما نکته بعدی مجلس، الان اینه که دارم میگم، من مجلس قبلا گفتم، شما الان امکان داره بگید حالا چرا دوباره به مجلس میپردازین، چون نظر علامه بعد از تصویب قانون اساسی و نمیدونم اینها که مجلس دیگه حق قانون گذاری داره دیگه فرق کرد، به نظر میسته که با عنوان ثانویه پذیرفت و چون میبینه اینقدر میتونه نفوذ کنه. ببینید اون نگاه های خاص، مثلا فرض کنیم ما یه منطقه الفراقی داریم، دائره احکام الزامی داریم، بعد اون احکام الزامی بخشش اجماعیاتی هستن که در اونها مردم مثلا نقشی ندارن، احکامی هستن که اختلافا اونجا مردم میتونن یه بعضی از اونها انتخاب کنن، در اون عرصه منطقه الفراق مردم که کلن میتونن مثلا فرض کن دخل و تصرف کنن، این اختیار به ولی فقیه داده شده که خودش اونجا حکم صادر کنه، مثلا حتی در مثلا حالت چی ولی فقیه اصلا تفویض میکنه به مجلس مادامی که مخالف، اصلا اینجا فضا اینا وجود نداره، اینجا به هیچ عنوان اصلا این چیزی رو ما اینجا نمی‌بینیم. ولی وقتی که می‌بینم مجلس این شد داره قانون گذاری می‌کنه، میگه حالا که اینجور شد به حساب باید مجلس، چون این همه قدرت داره و داره قانون می‌ذاره اینا، همه اعضای مجلس باید مشتهد جامع شرایط باشن، همه اعضای مجلس باید مشتهد جامع شرایط باشن. و اصلا مجلس چی گفتم من؟ آره جامع شرایط داره. آره. بعد میدونی مجلس میگه یا شأن ولایی داره یا شأن وکالت و مشورت، میگه اصلش که مشورته، وکالت هم که ندارن، شما میگی نماینده وکیل مردم هن. نماینده وکیل مردم در چی هن؟ شما در صورتی میتونی بگی نماینده وکیل مردمه که مردم، یعنی موکلی که شما داری میگی، حق داشته باشه تو اعمال ولایت برای خودش، در حالی که حق نداره. وقتی حق نداره چی رو داده به وکیل که بیاد تو اونجا؟ مثلا حق قانونگذاری مگه داره؟ وقتی حق قانونگذاری نداره، پس این کسی که آمده وکیل نیست. تا اینجا مشخص شد؟ خب اصل برای این که مشورت باشه، حالا که نشد وکالت هم که نیست، حالا که ولایته پس باید مشتهد جامع مشورت باشن. بعد ببینید حالا اینجا مردم حق قانونگذاری ندارن،
حق
قانونگذاری ندارن، حق اعمال ولایت در هیچ عرصه ندارن. حالا شما در این فضا دیگه ببینید چقدر اصلا مسئله برعکس میشه ها. شما میبینید از نظر صناعی تو فقه میگن آقا اصل بر عدم ولایت الا ما خرجه به دلی که آقا مثلا در یه حوزه های مثلا اصل بر عدم ولایت چی میگه؟ اصل بر ولایت مثلا. البته من شخصا این حرف رو فارغ از نتائجی که میگی به نظرم حرف منطقیه. آیه قرآن اگه درست بخونم فمازا بعد الحق چی این معنی الا زلال. ببین شما یا در تحت ولایت اللهی یا در تحت ولایت شیطانی، گوش میکنی؟ یعنی اینجوری نیستش که اصل عدم ولایت، هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد. یک بحث کاملا فرضیه، مثل اون وضع طبیعی که هابز و روسو و اینا به تصویر میکشن، میان میگن آقا یه وضع طبیعی، آقا وضع طبیعی کجا بوده همچین چیزی که تو میگی اونجا بده، اون یکی میگه اتفاقا خوبه، اصلا کو اتفاق افتاده؟ میگه آقا فرضیه. رو چه حساب داری شما این همچه حرفی رو میزنی؟ اینم که آقا اصل عدم ولایته یک بحث فرضیه، وگرنه شما در عالم بیرونی یا تحت ولایت شیطانی طاغوت یا تحت ولایت اللهی. حالا این که تحت ولایت اللهی تو چه ساختاری باشه دیگه خودش بحث اونجا مهم، مثلا ولی فقیه باشه، مؤمن صالح باشه، اون چیز دیگه است. برای همین که بحث علمیه. آره، وگرنه در عالم خارج، آره نه این حرفا میدونم که صناعیه ها، یعنی فرضیه، وگرنه شما غیر اصلا ببینید نمیدونم این حرفا الان اینجا چی هست. اصلا فضای طبق تصویری که علامه داره از ولایت، اصلا شما از دایره ولایت به هیچ عنوان خارج نیستی، به هیچ عنوان، اصلا بدون ولایت نمیتونی زندگی کنی. اینو فکر میکنم عرفا هم بگن، الله همه بگن این که ولایت تکوینیشه. بعد تو ولایت تشریعی هم میگه اصلا انسان بدون ولایت تشریعی اصلا وجود نداره، یا داره طبق هوا و هوس خودش که میشه طاغوت داره تصمیم میگیره. شما الان اینجا نشستی، خب شما الان محاسن گذاشتی، شما نمیدونم پوششت اینجوریه، الان طبق چی داری این حرفا رو میزنی؟ میگه آقا بنده اینجور پسندیدم. بعد برای پسندیدنتن تازه دلیل شرعی داره، میگه شارع به من اجازه داده اینجا حرفی نزده. ولی اون کسی که مثلا تحت ولایت طاغوت میگه اصلا به شما چه ربطی داره؟ لذا تو این فضا علامه تهرانی اینجور نگاه میکنه، میگه اصلا کی گفته که مثلا عرضم به خدمت شما حق ولایت داری، حق اظهار نظر داری، حق هر چی از خداست، صفر تا صدشو. حالا این بحثش مقداری خیلی هم داره ها، یعنی شما من توی کتاب اندیشه سیاسی علامه تهرانی تو بحث ولایت اینا رو مفصل اونجا پرداختم و گفتم ها. اونجا رو شما برید نگاه کنین، اونجا مثلا آمده که چطور داره ولایت رو میبینه. خب من اینم که عرض کردم که مجلس چطوره، بعد مثلا دارن میگن که دیگه بعد ها بر همین اساس معتقد است اصل 17 بدین طریق باید تصحیح شود. الان اصل 17 رو پیشنهاد علامه تهرانی اینجوریه، مجلس شورای ملی، این مال موقعیه که داره میگه باید مشورتی باشه ها، خب ولی بعد از این که مثلا دیگه درست شد میگه باید حتما جامع مشورت باشه، که اینو قبلا خوندم ولش کنین. اون دیگه میگه عرضم به خدمت شما مسئله بعدی قوه قضاییه است که الان ما به اون کار نداریم، در مورد اقلیت مذهبی. اقلیت مذهبی خب بحث ما نیست، اقلیت مذهبی میگه خب همون بحث ذمه و غیر ذمه اینا هستن، اینا که به هیچ اصلا توی مجلس به هیچ عنوان ما شمایی که مجتهد نیستی رو راه نمیدین تو مجلس، واقعا اقلیت مذهبی بیاد. من زن مسلمان مؤمنش که عرض خواهم کرد راه نداره، حق نداره بیاد، اصلا ربطی نداره به زن بودنش ها. بس چیه اصلا زن بودنش هم نکته مهم اونه، زن بودنش هم موثره. چرا؟ چون میگه که الرجال قوامون علی النساء، اینا لازم اونا نباید بیان چون شأن مجلس ولاییه. خب اما اقلیت های مذهبی که به هیچ عنوان، نتیجه هم تابع اخص مقدمات، اگه یک دونه اقلیت مذهبی هم تو مجلس باشه کل مسابقاتش از حیز انتفاع ساقط میشه. خیلی جان حالا خب بالاخره بخش از تراث استغفر الله. خب آقا بالاخره اون غیر مسلمان حتی اهل سنت، ما الان من الان برام به حساب مشتبه شده، ما توی نمایندگی مجلس چیزی داریم، نه سنی که نمی داریم، حد نصاب داریم برای سنی بودن، یعنی مثلا میگن آقا یه وقته نه سنی مثلا یه دفعه بشه که مثلا مثلا فرض کنید 150 تا سنی بیان اونجا، نداریم دیگه، نه هم چیزی نداریم، درسته؟
چیز رسمی نداریم، ممکنه
نه قانونو دارم میگم، نه آره، یعنی امکان داره 90 درصدشون سنی باشن، درسته؟ بعد الان تهران میگه به هیچ عنوان، درسته که ما داره تصریح میکنه اینا جزء حذفیات باشه دیگه، تصریح میکنیم که همون چیزی که الان سید کمال حیدری هم میگن دیگه، ببینید که هستی میگه اصلا از باب این که زندگی ما با اینا مخلوطه، اگه قرار بود احکام غیر مسلمان بر اینا جاری بشه گرفتار میشدیم، نجسن بابا این ور و یه همه سنی دور و بر اونم، برای که راحت بشیم از باب نخند از باب این که نگاه یک کسی مثل آقای قنبری اینجا چقدر وزین اومد ارائه داد واسه ما، عرضم به خدمت شما خنده تایید بود. بعد میگه که ایشون میفهمد که اهل سنت اینها طبق احکام اولی اینها همون احکام کفار و اینها براشون بار میشه، کافرن، مونتا از بابی که خیلی ما از فقها داریم، ما این مال علامه تهرانی صاحب داریم میگم، از بابی که چی از تسهیل بر امت و اینها که آره میگه اصلا توی کس کتاباش هستیم. بعد قاعده نفی السبیل هم که دیگه جلوی چشم ما هست و به هیچ عنوان اینها. خب بعد یه بحث هم داریم در رابطه شبکه قدرت، یه بحث داریم حمایت کنندگان. حمایت کنندگان همین ملت شهید پرور هستن که تو راه مویا شرکت میکنن، رأی میدن اینها. ایشون تصریح میکنه که این حمایت کنندگان آره دیگه شما میتونید هیچ حقی نداره، اینا فقط باید النصیحه لعامه المسلمین خیرخواه باشن، نشینن بعدشو بگن و چی و اینها، نه خیلی حالت انفعالی داره، زحمات جالبم اینا میتون بگنم، میگه که ایشون تمام مسلمین مرزهای قدرت در نزد ایشون بر اساس دارالاسلام و دارالکفره. خب بعد میگه هر مسلمانی که در دارالکفر است واجب شرعیه که بیاد هجرت کنه بیاد دارالاسلام، و اگر نیاد گناه کرده، لذا اگه خواستن بره باید اجازه بگیر از ولی فقیه، بعد اگر نیامد از موهبات فرض کن حکومت اسلامی و اینها برخوردار نیست، لذا این رأی دادن اونا صندوق تو ببری شما مثلا توی مثلا بیورلی هیلز ایالت هولانجا بگی آقا ایرانی ها اونجا رأی بدن، میگن چیزی مثلا حق رأی دادن ندارن اونا. چرا اون کسایی که زحمات این دولت بر دوش اونهاست، حاکمیت اسلام بر دوش اونهاست، اونا حق مشارکت این چنین دارن. اما بله همین مجلسی که حالا نه دیگه نه حالا ببین الان مثلا بزن طرف مشوره چون مجتهد نیست، مثلا اگر فرض کنین در این حد که مثلا فرض کنین ما 700 تا مجتهد داشته باشیم، مجلس 300 تا لازم داشته باشه، ما بگیم آقا از اینا بعضی رو انتخاب کنید، شاید هاش من دارم برای میگم حالت تردید دارم، شاید بگن آقا میتونه شما بگید. اما در حالت زنان هم که دیگه من گفتم تفاوت ها رو که البته همه میپذیرن،
در مورد نصیحه لعنت المسلمین چی فهمید؟
خیرخواه باشن، بدگویی نکنن، نشینن مثلا بیان بگن که آقا پراید اینقدر شد نمیدونم. مثلا ببینید من مثلا اینجوری بهتون بگم، جمهوری اسلامی تا الان یک سال تونسته بدون مزاحمت نیروی خارجی الگوی خودش رو پیاده کنه؟ یک روز هم نتونسته. مثل سوئیس نبوده که کسی بهش کار نگیره. تو خطرناکترین نقطه دنیا واقع شده که طبق برخی از نظریات علوم سیاسی هارتلند دنیاست دیگه، 85% انرژی دنیا اصلا دریای ذخایر فسیل و چی و چی، بعد این معادن اینجوری داره کشف میشه، درگیری اصلا منطقه نزول پیامبران و انبیا همه همینجا هم بوده، بعد خلاصه محل درگیری شما اینجا میخواید، میگه آقا من میخوام شما رو خوشبخت کنم، میگه خیلی خب بیا یک دفعه یکی از چپ یکی از راست، این توی فضا خب مشخصه اون چیزی که تو ذهنش بود قبل، مثلا فرض کنید حضرت امام نشستن خب با آمریکا که اما اوایل که کار نداشتیم دیگه، اوایل یه دفعه دانشجوهای پیرو امام اینا میریزن به چه آقای موسوی خونی هم مثلا سفارت میگیرن، خب بعد اینجا چه اتفاق میفته؟ خب آقا عملا ثابت شد که اینجا لانه جاسوسی هم هست. خب بعد امام میگن انقلاب دوم. ببینیم ما چون نگاهمون صفر و یکیه واقعا هست، یعنی واقعا یا رومی روم یا زنگی زنگ گرفتار این میشین که آقا جمهوری اسلامی پس چرا نتونست، چرا این کار رو نتونست بکنه. ببینیم الان در مقام توجیه نیستم، ولی میخوام بگم واقع بینانه مسئله رو نگاه کنیم. شما الان برخی از انتقاداتی که نسبت به جمهوری اسلامی توسط خود این آقایون میشه ها، طرف بیتش رو نمیتونه جمع کنه، گرفتار بیتشه. بعد شما الان تو صحبت آقای اکبر نژاد، آقای اکبر نژاد من زیاد نمیخوام اینا اسمشو ببرم اینا، چون الان خیلی بولد شده و دارن هی مطرح میکنن اینا، چون واقعا ایشون مثلا 5 6 سال پیش که 34 5 سالش بود، نامه میمیش به جامعه مدرسین، نامه میمیش به نمیدونم مجمع عالی، اصلا یک فضا اینچنینی، یک حالت بالاخره. آره همین الانش هم فضاش اینجوریه، یعنی میگه که آقا نشد، نمیدونم چی، هر چی بهش میگه آقا تو الان اقتدار ایران نگاه کن، الان فرض کن یمن، یکی از انتقادایی که میکنن آقا ایران پشت مثلا شیر خالی کرد، مثلا یه خبری که دیگه نمیدونم پیچید، نه پیچید، مثلا شما مثلا اولین کشتی که یمن گرفت، اولین کشتی یه هفته 10 روزش بچه های یمن پیش سردار تنگسیری بودن و نیروی دریایی سپاه، نه آموزش دیدن نه رفتن. ما خدمت سردار ابوهادی مسئول میز یمن در ایران بودیم، میشناسید ایشون فکر کنم. بله ایشون به بحثی بود اینا رفتن خدمتشون، ایشون میگه آقا اینها، این یمنی ها به قدری اینها مستعد هستن، میگه کاری که ما مثلا به اینا یه چیزی میدیم، میگیم آقا مثلا این اینجوری فرمولش، مثلا ما میگه آقا 3 ماه دیگه اینو درست میکنه، میره 10 روز درست میکنه میاره، میگه به قدری اینها پای کارن، به قدری اصلا عجوبن اینها. همین الان شما دارین میبینید آقا مثلا من کشی بخواید چیکونی اینترنتو قطع میکنن. ما مشهدی بازی چیز داریم، میگه آقا منم بازی هستم نیستم، خراب هستم اینجوری. آره میگه قطع میکنم، بعد موشک اون ور از این ور میزنه، ایلاتو میزنه، ولی عربستان های موشکاشو میاره پایین. اینا از کجا مثلا اینا آمده؟ اینا شما اینا رو نمیبینی، هیچ کدوم اینا رو نمیبینی. بعد میگه آقا کو آن قله‌ای که داری میگی، کو فکر کرده مثلا واقعا یک مثلا مرتع سرسبز مثل دامنه آلپ و اینها، بعد طرفا میگه من دوست داشتم مثلا خرگوشی بودم در دامنه آلپ توسط یه گرگی دور اونجا خورده میشدم، بهتر از این بود. دیدی میگن که اینا رو بذاری که یه شهروند جمهوری اسلامی باشن، فکر کرده اینجوری داریم میریم اونجا، بعد خسته میشیم یه نسیمی میبارد. بس نه شما تو دامنه کوه آتشفشان چی کردی؟ آره دیگه حواست کجاست؟ چه اتفاقی داره میفته؟ اصلا اینا به معنای توجیه نیست، بس ما از کجا رفت به کجا. آره زنم که اینا رو که گفتم، علت این که ورودم نمیتونه پیدا بکنه به مجلس، هم اولا که مردش هم نمیتونه، یعنی مرد غیر مشترش هم نمیتونه، دوم خب بالاخره القوامونه الرجال قوامونه نمیسته. نه برسن به خاطر آیه الرجال قوامون انسا، چون بحث ولایی هست نمیتونه. بله الان هم داریم، الان هم داریم از این ماموستوهای کردستانی، نه الان هم هست، اما در رابطه با آخرین بخش که میشه مثلا فعالان سیاسی، که فعالان سیاسی منحصر سر هم کسایی که عمال حاکم هستن، یعنی کیا؟ یعنی استاندار. و اینا همه توسط کی منصوب میشن؟ توسط ولی فقیه. ببینید اون چیزی که خیلی مهم هست در بحث مردم سالاری دینی، بحث فقط نسب نیست. حالا علامه تهرانی که میگن نسب که اصلا دست مردم نیست، دست ولی فقیه. تو مردم سالاری دینی و اینها بحث عزل هم هست. ببینید ما الان دیگه خیلی حرف سنگینی ها، طبق رهبرم رهبران فرمودن همین آخرین که آقا مجلس خبرگان شأنش مراقبت از رهبر ایناست، یعنی کاملا اختیار عزل داره، یعنی آقا یک جای تشخیص میده که آقا این شرایط نیست، این آقا دیگه این رهبر نیست. همچی چیزی شما در اندیشه سیاسی علام تهران اصلا پیدا نمی‌کنید، نسبش که عزلش که بمونه نسبش هم نیست. دقت کردین؟ پس فعالان سیاسی در حکومت در اندیشه سیاسی علام تهران منحصر به عمال و کارگزاران ولی فقیه هستن که منصوبن، چه مجتهدینی که در عرضم به خدمت شما مجلس هستن، چه مثلا حالا فرماندارا و اینها. همه دست ولی فقیه. و اون کسی که ولی فقیه بهش اجازه بده به مسائلی که خودش تشخیص میده. ولی فقیه که اصلا کسی که مثلا میخواد این نکته ای که اول من یکم اشاره کردم، وقتی مردم میان دست مثلا میان میگه آقا تو بیا رهبر ما شو تو این فضا، اینا که نصب نکردن که، این که هست، مثل امام چه مردم بیان چه نیان امامه،
با طریق کشفشه.
نه اصلا وارد این فضاها نمیشن اصلا ایشون.
کشف چجوریام که ولی الان چجوری هم که ولی فقیه
کی؟ ها اونجا خب مشخصه، مثلا فرض کن الان مردم گفتن ما حکومت اسلامی میخوام، ایشون میگن آقا فقها باید نگاه کنن اون کسی که اسفار عربش رو تمام کرده، عارف بالله و امر الله و ولی و مشهد جامع شرطه، اونو بگن رهبر، همه از اون حمایت کنن، دیگه وارد فضای مقبولیت اینا نمیشن، میگن آقا مثلا نمیشن
نه مقبولیت معلومه، ولی بالاخره حالا یه موقع یه امام کسی سرش اختلاف نداره، یه موقع به قول شما حالا فرض کنه
بعد از امام نکته دارم اینجا الان بعد از امام
مثلا میگه من
آقا اینا رو تو رو خدا چی نکنیم به خدا، منو از هستی ساقط نکنیم. نه ببینید اینو من شنیدم، حالا دیگه نمیدونم از تهران بود از این کسایی که مال مشهد بودن یا از اینه که تو قم بودن، که میگوید خب بعد از حضرت امام، خب حضرت آقا که ولی فقیه جامعش، یعنی منظورش یعنی عارف. مرجع اصلا مهم نیست، اون مسئله واز مرجعه نمیشه، عارف یعنی اسفار عربش اینها، اینجوری نبود که دقت کردی؟ خب کسی که بود کی بود؟ علامه تهرانی بود. بعد میگن که حالا چه اتفاق افتاد، این یکی از شبهاتی که مطرح شد و بعد یک حرفی زدن و بعد تو جلسه بود که آقای وکیلی آمد مفصل توضیح داد، الان توضیحاتش خاطرم نیست، ولی به عنوان یک مثلا نقد علامه تهرانی اینو مطرح میکنم، میگن خب شما که داری اینو میگی پس موقعی که مقام معظم رهبرشان رهبر و خودتون بودی، بعد گویا بعضی گفتن علامه تهرانی بهشون اذن داده بوده، معذور بودن، وگرنه اگه اذن نداشت مشروعیت نداشت حتی، یعنی وارد این فضا هم شدن ها، یعنی یا آقا مثلا اذن داده، یعنی که شما میگین پس چطور باشه. ببین اصل اولی حالت اولش اینه، الان شما فرض کنید فقهای امتین، از بین خودتون این آجاها مثلا میگن آقا این عارف بالله، این شما فقیه جامع شرط، عارف بالله و به امر الله، وظیفه داریم بر شما، واجب است که ایشون بشه ولی فقیه، دقیقا چی شد؟ ولی اگه این کارو نکردی معصیت کردی، به هر دلیلی شما شدین ولی فقیه، طبق قواعد ایشون باید از این کسی که مثلا عارف بالله و به امر الله این هست اذن بگیره، این چیزی که گفته شده.
جان این نگاه هم که از امام
یعنی امام هم اسفار عربش کامل نبود، من شنیدم
به امام هم اذن داد
یا نه، حالا اونو من نه، ولی خب امام قبول داشتن آنان که چه آنان که عارف و مرجع روشن زمین نه، حتی امام آره. ببینه اینایی که من دارم میگم اصلا فضای قدرت و قدرت طلب نیست، بحث نظریه، گوش میکنه که دارن نگاه میکنن، شاید برای شما مثلا واقعا چی بیاد ها، یعنی برای ما هم یه مقداری مثلا شما میتونید بگید اصلا قابل تطبیق هست همچین الگویی، اصلا شدنیه مثلا یه عارفی مثلا به این شکل، ما عرفان نجف داشتیم، عرفان تهران داشتیم، عرفان تهران عرفانی بود که کف بازار آی شاهابادی، آره عرفان نجف مثلا شما میخونه حالات مرحوم قاضی، مثلا میگه که توی حالاتش نشسته بود، میگه یه دفعه یکی خوندم مثلا داره از دو تا قبیله یا دو تا مثلا چی و اینها داشتن با هم دعوا میکردن، اینا روی یکی از این پشت بوما که منتهی میشد به پشت بوم مرحوم قاضی رو به هم رسیدن و از اون بالا جو میکشتن هم دیگر خون میریخ، بعد مثلا مرحوم قاضی نگاه میکرد مثلا توحید افعالی میدید، این آقا الان وظیفه شرعی اینه که بری این حکومت مثلا درست کنه، من الان در مقام نقدم نیستم، مثلا میخوام بگم تفاوت هایی هست، این که طرف بلند میشه میگه باید ما طاغوت رو نفی کنیم، حالا بحث مفصله، من بحثم تا اینجا تموم شد، اگه نقطه ای باشه اینو من در خدمتتونم جان. ببخشید بلند صحبت کنم نفهمیدم.
در ساحت اجتماعی و حکومتی قرار برای اینه که ما ولایت عارف و عرفان رو داشته باشیم تو زم علامه تهرانی یا نه همون ولایت فقه و فقیه
ولایت فقیهی که عارف است.
عارف کار
و فقهی که از عرفان گذشته با فقه صنایع خوشبینه متفاوت از اون فقه صنایعه. اون مثل دو تا چهار تا است. مثلا شما یه رجالی یاد میگیری بعد به فکرش میرسی که با هوش مصنوعی شاید بتونم درست کنم، یا آقا اینا درسته اونا غلطه، یا توش اینا مثلا من فقط استظهارش کار میگیرم. مثلا اون اصلا اینا رو کار نداره، اون میگه آقا تو در مقام استنباط داری متصل میشی به عالم کلیت، نمیدونم اتصال گرفتی به نمیدونم یک ادبیات اینچنینی. نه اصلا ما اینجوری نگاه نمیکنیم مسئله.
نکته ما همین داستان آخرتونه، عرفان یعنی همین که داره خون و خون ریزی میشه، اون داره تولید افعالی نمیکنه. آیا در ساحت اجتماعی کنش اجتماعی عامه میتونه این ظرفیت رو داشته باشه با عارف، با ولایت عارف همراه بشه؟ و
ببین همون موقع من این حرفتون رو اینجوری جواب بدم، همونو شما الان به مثلا مرحوم قاضی بگی، چون من اینا رو خیلی مثلا گفتگو میکردم، حالا کار که نکردم، گفتن آقا اون مرحوم قاضی در مقامی بود که مکلف نیست، مثلا در مقام فناست. ما داریم که میگم مرحوم قاضی موت اختیاری داشت 3 روز، اصلا شنیدین یا نه 3 روز اصلا؟ آره. بعد ما پرسیدیم خب آقا نماز نمیخوندی مثلا؟ میگه آقا مرده بود. میگه خب موت اختیاری بوده به مثلا خودش میده به قدرت خودش خودشو. آخه بحث داریم تو فقه، میگن آقا تو میدونی صبح، میدونی صبح بیدار نمیشی خب اگه کوک نکنی، هنوزم وقت نماز نیامده. بعد چون وقت نماز نیامده واجب هم نیست برات کاری بکنی، چون هنوز امر به چی نشده. خب آیا رو چه حساب ما بگیم واجبه که تو الان ساعتو کوک کنی که اون موقع بیدار بشی؟ بعد مثلا یکی از مراجع مثلا اینجا میگن خب مکلف نیستی، اگه خوابم موندی خواب موندی دیگه. تا اینجا مشخص شد؟ تا اینجا مشخص شد؟ یکی از شاگردای خیلی نزدیک علام ترانه میگفت من چی کردم به این فقهی که به این فقهی که نماز از خودش فوت میکنه؟ دقت کردین چی شد؟ این چه نمازیه؟ تو ببین اون داره تربیتی نگاه میکنه. خب اونجا یک کسی باید بگه که خب ببخشید مرحوم قاضی رو چه حساب موت اختیاری 3 روز نماز از خودش فوت کنه؟ شما فکر میکنه اون بی جواب میمونه؟ میگه آقا این از رو تنبلی و هوای نفس داره این کارو میکنه، اون داره میره تو ملکوت و تو عالم جبروت و این کجا و آن کجا. یعنی من خلق اینقدر مقامش بحثش کشداره، لایه لایه هست. بعد شما هر چی بگی مثلا آره، بعد این تفکیک عرفان مثلا این یک جواب ها که اصلا مرحوم قاضی تو مقام اصلا مکلف نبود، یه جواب. جواب دوم در تفاوت عرفان تهران و عرفان نجف، میگن عرفان نجف با عرفان تهران خیلی فرق داشت. اینو دیگه بعضیا میگن، حالا اینا بیشتر کسایی که مثلا تو فضای مثلا جامعه شناسی اینها حالا نمیدونن، میگن عرفان با عرفان تهران کف بازار بود و اتفاقا در صدد بست خودش بود، ولی اون عرفانی که تو نجف بود جمع میکرد خودش رو، هی در خودش فرو میرفت. آره این تفاوت هایی که میگن.
میخواید بگید عرفانی که علامه تهرانی اگر بیاره در ساحت حاکمیتی قطعا اجتماعیست؟
قطعا بله.
بعد این تئوریزه شده
جان؟
این تئوریزه شده
دیگه. الان چیزی که دارم میگم فارغ از این که شما بگی اصلا قابل تطبیق هست یا نیست، همین بود دیگه. داره میگه اینطور باید باشه، داره میگه آقا ولی فقی باید باشه، رئیس جمهور چطور، اینجوری مردم چه کار کنن؟ مردم هم فقط باید سالکانی هستن که دستشون رو دادن در دست این عارف بالله، و اینا رو داره از این کسرات و از این جزئیات و از این اوهام و خیالات داره میرهانت و میرسونه به عالم نور و کلیات.
ما داریم نگاه میکنیم حکومت اشرف مخلوقات امیرالمومنین و پیغمبر مکرم اسلام که با عرفانشون و با سلوکشون مردم رو آحاد مردم رو نمیارن. فرمان به مالک رو نگاه میکنیم که با عرفان نیست، با همین ساحت تشریع اموره که این مالک فلان کن، مالک فلان کن. این داریم میگیم امام معصومش هم با عرفانش حاکمیت حکومت داری نمیکنه، امارت رو در دست نمیگیره.
من یقین دارم شما به علامه تهرانی بگی میگه که مثلا شما از کجا میگی که عرفانش، چون میدونی اون فقهی که علامه تهرانی میگه
اینو قائل هستیم که علوم از هم تفکیک ناپذیره. بله امام هم یا تفسیر سوره هم
شما شاید انتقاد این باشه،
کنار میزنه
مثلا انتقاد شاید این باشه که الان اون ظهور و بروز نقش عرفانی که شما در مثلا فرض کن حکومت داری تبیین میکنی الان در حکومت علوی کجاست مثلا؟ شاید بیشتر اینو میخوای بگی. خب
اعمال ولایت مثلا یه معصوم اعمال ولایت نکرد ولی آقای محترم تو بحثی از
حالا معصومین که چرا پیامبر و حضرت امیر که اعمال ولایت کردن؟
اعمال ولایت میکردن
یعنی آره. حالا شما آره حالا شما اگر مثلا میخوام بگم همین کتاب چهار جلدی ولایت فقیه در اسلام ایشونو بخونی ایشون کلی مستند میکنه به سیره پیامبر، میگه پیامبر اونجا این کارو کرد، پیامبر اینجا این کارو کرد. بعد ببین اینها من یه چیزام بهتون بگم، نمیدونم از ایشون من اینو شنیدم یعنی تو کتابش خوندم یا از آقای پارسانی اگه اشتباه نکنم، نمیدونم اینو. حالا طبق دستگاه عرفانی احکامی که فقیه داره مثلا مطرح میکنه اینا شهودات عرضم به خدمت شما واقعی هستن، یعنی شما مثلا میگه آقا مثلا میگه که آقا بگو به تو بگو اشتراک تو، یه مسئله اعتباری نیست، یه اعتباری که ریشه در واقعیت داره، یه واقعیتی داره که اونو شهود کرده داره میگه اینو. بعد شما اگر اینجوری نگاه کنی تو همون فقهی که داره به عنوان دستورالعمل به شما میگه، میگه عرفانه تو همون فقه. بعد مثلا شما میگه آقا 7 تا سنگ به این بزن، یا خب چرا 7 تا چرا 8 تا نزنم، طرف میگه آقا مثلا میگه اینو من شهود کردم که کلیتش آنجا اینجوری است. مثل من برای که تقریب به ذهن بکنم، مثلا نسبت بین محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم در مثلا فرض کنید قرن اول هجری با اون حقیقت محمدی که حقیقت محمدی که صادر اوله، مثلا نسبت چیه؟ میگه اون در عالم کلی است، بعد وقتی که تو عالم کسارات شده مثلا شده این. حتی بعضی میگن اصلا این دو تا با هم نسبتی هم ندارن ها، اینا میگن میگن بابا ما اصلا اسممونو گذاشتیم حقیقت محمدی، نه اینکه حالا این اینجاست. ولی بعضی میگن وقتی حضرت میخواد به عالم کلی بره میشه اون همون حقیقت محمدیه. بعد میگه اون احکامی که عرفان داره به عنوان قانون داره توصیه میکنه، نفس خود فقیه، فقیهی که عارف کامل است، منشأ صدور حکم. یعنی چی؟ آخه ببخشید اگه این خودش باشه که این میشه انانیه، میشه دعوت به خود. این کسی که اسوار اربعه شده دیگه خودش اون نیست اصلا. میگه دیگه یده هل لذی به یدهی مثلا یفتشو به کن تو یده هل لذی کن تو این هل لذی کن ازن گوشی هستم که داره میشنوه، خدا داره اینا رو میگه. یه فضا کاملا حتی تمام احکام فقهی من ببخشید وسط کردم، دیدین این عرفا این خیلی حساسن که این دستورالعمل رو تو اجرا کن، تو یکی اجرا نکن. حالا تو مثلا دستورالعملی که تو مثلا فلان نماز رو شما بخون، دعای سیفی صغیر رو شما بخون، شما نخون. حالا که مرحوم شیخ عباس قومی تو مفاتیح آورده همه بخونه، ایشون میگه نه همه نخونن. بعد چون خیلی مثلا حالت سنگین داره، حالت جلالی داره، نفسی شاید تصورش نتونه بکنه، تفاوت عرفان غیر عرفان این میشه. شیخ عباس قومی بدون لحاظ حالات مکلف مخاطب میاره اینو میاره اینجا، خب ولی وقتی که دست عارف بشه میگه که آقا اینو تو بخون تو نخون. اینجا خودشو نشون میده. شما دیگه ببین هر دوش هم بحث دعاست ها، ولی وقتی که عرفان میاد اینجوری خودشو نشون میده. نمیدونم تونستم مطلب بگم.
تقلید نباید بشه اینجا، خیلی بحث سنگینه. بس یعنی دیگه فردی نسبت به افراد فرق میکنه، یعنی این فرد ممکنه وظیفه چه چیزی باشه، اون فردی چیز دیگه باشه.
من الان زادم اومد یه چیزی بگم. الان امر به معروف نهی از منکر بر امر به معروف فکر کنم، امر به معروف نهی از منکر واجب همگانی است یا نه؟ الان تهرانی میگه بر برخی از نفوس لازم نیست، میگه وقتی که میگه بعد به هم میریزه، بعد میبینه اصلا دیدی مثلا بعضی نفوس مثلا شما یه امر به معروف میکنی بعد طرف یه توهینی میکنه دیگه اعصابت به هم میریزه، قلبت میگیره، بعد کدر میشه. یا آقا این اصلا کسی که نمیتونه این قصه وجودی نداره اینها، آره بعد فرض کن از اصلش میمونه، اصلا این میخواد سلوک کنه، یا لازم نیست تو بگی چه دلیل داره تو. ببین وقتی میخوام بگم هیچ فقیه این حرفو نمیزنه، هیچ فقیه این حرفو نمیزنه. ببخشید ایشون یه نکته داشتن جایی
اون مقام رو هم جایی تبیین میکنن
که چرا هست آره. اتفاقا اینجا شبیه بقیه میشن، اینشون شبیه بقیه عرفا میشن که اگه یقین داشته باشه که اشتباه میکنه، اگه یقین داشته باشه که اشتباه میکنه اطاعت از اون اسیانه.
ای ولی با همین ویژگی ها واسه
همین نقص اینجا سوال میشه که ولی فقیهی که عارف و به امر الله و به الله و سفر اربعش رو تمام کرده امکان داره اشتباه کنه یا نه؟ ایشون چیزی اونجا نمیگه تو مطالبشون، ولی ما اگه بخوایم خودمون ادامه بدیم این میشه که نه اون اشتباه نمیکنه، تو تخیل میکنی که اشتباه کرده. اگه تو بدونی که این در این مقامه، مثل اینه که مثلا معصوم، مثل که آره واسه آره ببین تعابیر اونها اینو
تجربه اسمت هم میکنن
نمیکنن، ولی تعابیر اینه که این خودش نیست که داره حرف میزنه، این متصل به امام زمان، متصل روحی و متصل دنیایی، متصل
نه میخوام ببینم
عالمش متصل
به امام زمان. جایی تشریع هم کردن که این در مقام تشریع هم که مثلا مطابق گفتی حکمو داره میگه و خودش فانیه در ذات خطای در حکم.
نه 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 اینو نداره. این دیگه میشه مال مراحلی ولی فقیه که اسفار اولش کامل نشده، یا فقیه که اصلا عارف نیست یا مؤمن فاسق. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.